أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في إثبات الغاية فيما يعد لعبا أو جزافا أو باطلا والحركات الطبيعية وغير ذلك. ربما يظن أن الفوائل الطبيعية لا غاية لها في أفعالها، ظنا أن الغاية يجب أن تكون معلومة مرادة للفاعل، لكنك عرفت أن الغاية أعم من ذلك وأن للفوائل الطبيعية غاية في أفعالها هي ما ينتهي إليه حركاتها. در این فصل به دنبال بحث علت غایی، شبهاتی را که در باره این که هر فاعلی علت غایی داره در فعل خودش مطرح میکنن و جواب میدن. شبهه اول اینه که بعضیا گفتند که علت غایی که لازم است در افعال و وجود دارد در فاعل‌ها، تنها در فاعل‌های ذو شعور و با اراده است، یعنی این انسان است که از کارش هدفی دارد، و اما در فاعل‌های طبیعی مثل سنگی که از بالا داره میاد پایین و یا مثل این دستگاه هاضمه که داره کار میکنه، اینها غایتی ندارن در افعالشون، هدفی ندارن، برای اینکه اینها علم ندارند و هدف داشتن فرع علم داشتنه. اول باید انسان علم داشته باشه به کارش، علم داشته باشه به نتیجه کارش، هم وقت بنابراین اون نتیجه را در نظر بگیرد و این رو بهش بگیم هدف اوست و علت غایی او. ولی اگر فاعلی علم نداره نه به کارش و قهرن نه به نتیجه کارش، این چطور میشه علت غایی داشته باشه؟ پس بنابراین گفتن علت غایی در فاعلهای طبیعی نیست. بفرمایند این شبه جوابش از حرف گذشته، از اونچه که در فصل گذشته داشتیم روشنه، برای اینکه علت غایی تنها به معنای هدف نیست. علت غایی گفتیم در فاعل‌های ذو شعور به معنای هدفه، یعنی به معنای مال اجل الفعل، اونچه که به خاطر او انسان کار رو انجام میده. ولی در فاعل‌های غیر ذی شعور علت غایی به معنای ما ینتهی الیه فعل، اونی که فعل به او ختم میشه. و در فاعل‌های طبیعی درسته که علت به معنای اول نیست، ولی علت به معنای دوم هست، ما ینتهی الیه الفعل، این کار به یه جای ختم میشه، اون عاقبت کار همون غایت کاره و همون علت غایی. این دانه کارش به یه جایی ختم میشه، به یک درخت مثمر ختم میشه. این دانه گندم کارش ختم میشه به یک سنبله‌ای که 70 دانه گندم میاره. غایت او همونه، لازم نیست غایت معلوم باشه برای فاعل و مراد باشه برای فاعل. دو نوع بود، یه نوع غایت ها هست که معلوم و مراد فاعله، یه نوع غایت ها هست که به معنای ما ینتهی الیه الفعله. و بنابراین فاعل های طبیعی گرچه قسم اول غایت در اونها معنا نداره، ولی غایت به معنای دوم به معنای ما ینتهی الیه الفعل هر فاعلی داره، برای اینکه هر فاعلی کارش به یه جای ختم میشه. این اشکال اول که حل شد، اشکال دیگری رو مطرح میکنه. اون اشکال اینه که همین فاعل‌های ارادی، همین فاعل‌های عالم هم خیلی از کارهاشون بی هدفه. مثل اینکه بچه شروع میکنه بازی کردن. این بازی رو که بچه انجام میده، همونطوری که اسمش میذاریم، سرگرمیه برای او. هدفی از این کار نداره که حالا من این بازی رو میکنم برای اینکه بدنم ورزیده بشه. این ممکنه یه جوان این کار رو بکنه، ولی یه بچه با اینکه زوشعوره، یعنی به کارش توجه داره، اراده هم داره به این بازی، میتونه با انجام بده بازی رو، میتونه انجام نده. بازی رو شروع میکنه و تمامم میشه بدون اینکه هدفی از این داشته باشه، بدون اینکه از این کار نتیجه ای رو در نظر گرفته باشه، یعنی علت غایی نداره. یا انسانی که نشسته و همینطور با ریش خودش بازی میکنه، این کار کاریست عالمانه، توجه داره که داره این کارو میکنه، با اختیارم هست، میتونه نکنه، ولی در این حال این کارو داره میکنه و حال اینکه هیچ هدفی از این کار نداره. چه هدف عقلایی بر این کار باره؟ و یا اینکه مریضی که خوابیده از این پهلو به اون پهلو میشه، با اینکه هدفی از این کارش نداره که حالا چه نتیجه‌ای بر این کار مترتبه، به خصوص اون وقتی که خوابه و داره منتقل میشه از این طرف اون طرف. مریض خواب که مثالم همینه، از این پهلو به اون پهلو میغلطه، هدفی نداره از این کار، چه هدف عقلایی بر این باره. و به طور کلی در همون جاهایی هم که فاعل هدفی داره، مستشکل میگه که مگر همواره به اون هدف میرسه؟ برای یک هدف عقلایی کارو شروع کرده، یعنی غایتی در نظر گرفته، ولی یه وقت موانعی پیش میاد و جلوی رسیدن او را به اون هدف میگیره. صبح بلند میشه، راه میفته برای اینکه بره دنبال یک کاری، در وسط راه مانعی برایش پیش میاد و نمیتونه بره دنبال اون کار. رو فکرشو کرده بود، عقلایی هم بود، دنبال تحصیل. بعد یه دفعه برخورد میکنه با پدرش که از مسافرت اومده، و فرضم این است که ما آمدن پدر رو مانع از تحصیل میدونیم، شرعا اینو عذر میدونیم، و برمیگردیم خونه و کار تحصیل رو رها میکنیم. خب این فهمیده بود که این کار قرب خداست، در این کاری است که نتیجهش قرب خداوند متعاله، و به خاطر اون نتیجه کارو شروع کرده بود، ولی مانعی در کار آمد و این شخص به هدفش نرسید. پس بنابراین غایت محقق نشد، که به این فعل میان فعل باطل، یعنی پیش از رسیدن به هدف از هدف باز موند، پوچ شد. به هر حال اینا رو چی جواب میدید؟ ایشون میفرمند که غیر این آخری، اون چندتا مثالایی که قبلا زدید، اونا یه جواب داره و این آخری یه جواب داره. اینی که مانع براش پیش اومده و نرسیده، این جوابش اینه که پس غایت داشته. مانع پیش آمدن و نرسیدن به غایت یه مسئله است، و غایت نداشتن مسئله دیگری است. ما گفتیم هر فاعلی در کارش غایتی داره، ولی قول ندادیم که هر فاعلی هم در کار خودش به اون غایت خودش برسه. پس جواب این که روشنه، و اما جواب اون چندتای دیگه، جواب اون چندتای دیگه میفرمان متوقف است بر ذکر یک مقدمه، و اون مقدمه عبارت است از این که انسان در کارهای اختیاریش نیروهایی داره که این نیروها به کار میفته تا یک کار اختیاری انجام میشه. یعنی یک کار اختیاری عللی داره، نه علل در عرضه، هم علل در طول، هم یه علت قریب داره، یه علت متوسط داره، یه علت بعید داره، یه علت ابعد داره، علل مختلفی داره. هر یک از اینا هم کاری دارند و هدفی دارند. این کار که انجام میشه، که من بلند میشم راه میفتم، علت قریبش عبارت است از این دست و پای من، این عضلات من، که اینا مستقیما دارن این حرکت رو انجام میدن. حرکت آمدن یا دست بالا رفتن و پایین رفتن علت غریبش خود دسته که داره این کارو انجام میده. قوه ایست که در دست نهاده شده، اون نیروی نفسانی که در دست هست اون داره، به تعبیر دقیقش خود دست به ما این که یک جسم است نیست، دست به ما این که دست انسان است، جزئی از بدن انسان است و نفس در همین دست حضور داره. اون قوه ای از نفس که در دست حضور داره اون مبدأ است برای این حرکت. این مبدأ غریبشه، این علت غریب این حرکته، ولی بی خود نیست که دست حرکت میکنه. دست که حرکت میکنه و پا که حرکت میکنه خود علتی دارد، علتش اون اراده منه، اراده ای که به دنبال شوق پیدا شده، چون من اشتیاق داشتم به این کار اراده کردم و حالا دستم حرکت میکنه. پس بنابراین علت متوسطش عبارت است از اون اراده و شوق. و علتی قبل از این است، اون علت قبلیش عبارت است از تصور فعل. چرا من اشتیاق پیدا کردم به این فعل؟ به خاطر اینکه فکراشو کردم، تصورشو اقلن کردم، یعنی یه مبدأ علمی قبل از این هست. پس یه نیرویست که قوه محرکه منه، اون میشه مبدأ غریب، نیروی عامله، اونی که کار رو انجام میده مستقیما. و علت این قوه عامله اون شوق و اراده منه که میشه مبدأ متوسط، چون این مباشرتاً کارو انجام نمیده. اون قوه اراده و شوق من عضلات رو وادار میکنه به کار، پس عضلات میشن علت مستقیم، علت غریب حرکت، و اون میشه علت بعید. حالا این علت بعید رو بهش میگیم متوسط، به خاطر اینکه بعیدتر از اینم داریم. این شوق که پیدا شد در اثر علم بود، پس یک مبدأ دیگری این فعل من داره، مبدأ علمی. پس هر فعلی اقلن هر فعل ارادی این سه تا مبدأ رو داره: مبدأ علمی، مبدأ شوقی، مبدأ محرکه، مبدأ قوه عامله‌ای که در عضلات گسترده. قوه عامله یک قوه ایست بی شعور، مثل قوای طبیعی میمونه. این دست در این کارش خود دست به ما و دست توجه نداره، اون مرتبه اعلای نفس توجه به کار این دست داره، ولی اون چرا که در دست نهاده شده، ولو این که نفس است در این مرحله، ولی نفسی است که اینجا دیگه شعور همراهش نیست. این مثل فایل های طبیعیه، این یه غایتی داره، غایتش اینه که این کاری رو که تصور کرده ختم بشه. این کاری که شروع کرده، تصور نفرمایید، کاری رو که اقدام بش کرده این کار رو انجام بده. غایت این قوه عامله اینه که کار رو انجام بده، همین خود کار محقق بشه و تمام بشه. غایت قوه شوقیه گاهی همین غایته، مثل اینکه یه کسی از یه جایی که نشسته ناراحت بلند میشه میشنه یه جای دیگه، تنها هدفش اینه که این از جا بلند شدن رو انجام بده، ولی برسه به اونجا به خاطر یه هدفی نه، هدفی نداره. یه وقت نه، غایت این قوه شوقیه با غایت قوه عامله دوتاست. مثل این که من که از اینجا بلند میشم، قوه عامله فقط هدفش اینه که منو بلند کنه بذاردم روی اون صندلی، ولی شوق من به این نیست که از اینجا بلند بشم فقط. اصلا این از اینجا بلند شدنم نه به خاطر اینکه از اینجا ناراحت بودم بلند میشم، بلکه به خاطر اینکه روی اون صندلی که میخوام برم بشینم کنارش دوستم نشسته. برای نزدیک شدن هرچه بیشتر به دوستم از این صندلی بلند میشم، میرم میشنم رو اون صندلی. پس شوق من به نزدیک بودن به دوست هست، نه به خود حرکت. با حال اینکه قوه عامله اینا سرش نمیشه، قوه عامله میگه من میخوام این کار رو انجام بدم، ولی قوه شوقیه میگه من اشتیاقم به خود این کار نیست، به خود اون صندلی نیست، من اون صندلی رو دوست ندارم. من که میرم روی اون صندلی میشنم برای اینکه اونجا نزدیکترم به دوست، پس اشتیاق من به لقاء دوسته نه به خود صندلی. قوه شوقیه غایتش با قوه عامله فرق میکنه. و اون تصوره، اون مبدأ علمی، یه وقت است که مبدأ علمی من عبارت است از همین تصور فعل. فعل و تصور کردم و هیچی دیگه همراهش نیست، به خاطر اینکه تصور کردم انجام میدم. مثل بچه که اقدام میکنه به یه کاری به خاطر اینکه به ذهنش رسیده، دیگه ننشسته صغرا و کبرا بچینه که این کار رو من خیر میبینم و انسان باید دنبال کمالات خودش بره، پس من باید این کار رو اقدام بکنم بهشون، کمال منه چون خیر من دارش هست. نه، اون همین که تصورشو میکنه بدون اینکه هیچ فکر و تأملی دربارش بکنه میره اقدام میکنه. خب این که این طوری هست، اشتیاقش هم به خود همین کاره، قوه عاملش هم دنبال همین کاره. یعنی همه این سه نیرو یک غایت دارن، غایتش هم غایت قوه عامل است. قوه عامله میخواد این کار رو انجام بده تموم بشه، اشتیاق بچه‌م به اینه که این کار رو انجام بده تموم کنه. تصور بیش از این کارم نکرده. اگر کسی انتظار داره در این جایی که ما مبدأ فکری نداریم، یعنی ننشسته شخص صغرا و کبرا بچینه و برای خودش بر اساس یک هدفی که تصور کرده کار رو انجام بده، خب هدف تصور شده نیست، در خارج میخوای به اون هدفی که تصور نشده برسه؟ مبدأ فکری نیست، غایت فکری هم در کار نخواهد بود. یعنی مبدأ عقلایی برای این کار نیست. شما از این انتظار غایت عقلایی داری؟ در اون جایی باید غایت عقلایی رو انتظار داشت که اولش مبدأ عقلایی باعث تحریک من شده باشه، فکر باعث شده باشه. اینجا فکر نیست، اینجا فقط تخیله. حالا یا تخیل تنهاست مثل این مثال، یا تخیل است با عادت، مثل اونجایی که با ریشش بازی میکنه، همین تخیل این رو میکنه، دستش میره سراغ ریش به خاطر اون عادتی هم که این دوتا با هم ترکیب میشن، توأم میشن و این کار انجام میده. اینجا اول ننشسته صغرا و کبرا بچینه که این کار خیر است و انسان ذاتاً طالب خیر، باید بره دنبال خیرش، دنبال کمالش، پس من این کار انجام میدم. پس از نظر مبدأ تو هیچ جا از مبادی این فعل غایت فکری در نظر گرفته نشده بود، چون مبدأ فکری نداشت. در جایی که مبدأ فکری نیست، غایت فکری هم نیست. یا اونجایی که مثلا مریض افتاده، این مریض که اون کارو انجام میده که میغلطه، این فقط تصور غلطیدنو کرده و این مزاج مریضش هم اینو میخواد. مزاج مریض نمیتونه تحمل کنه یک ساعت رو یک جا یه جور خوابیدن، یا نه اصلا غلبه مزاج که میگن از ذره طبیعیات قدیم میگفتن انسان مرکب است از چهار عنصر: سودا و صفرا و بلغم و بله حالا سودا صفرا بلغم یکیش یادم نیست الان یادم را به هر حال چهار چیز که اینا را حاصل اون طبایع چهارگانه میدونستن. میگفتن بخشی از آب تلطیف شده در انسان هست، بخشی دم، به نظرم دم باشه، سودا و صفرا و بلغم و دم، این چهارتا رو میگفتن ترکیب میشه و انسان رو میسازه. اگر این چهارتا از هر کدوم به اون نسبت لازم باشه، انسان انسان سالمه. اگر از اینها تعادل از بین رفت، به اون نسبت سال کافی نبود، یا بیشتر بود یا کمتر، وقتی این تعادل به هم خورد، وقت مریضی پیش میاد. و اگر این تعادل به حد اکثر رسید، اون وقت که اون چای آخرش خلاصه اینه داره که جان شیرین تهی شد از غالب، اون وقتی که بدن رابطهش با نفس قطع میشه، وقتی یعنی میمیره انسان. این عقیده به حساب قدما بود در مورد بدن، یعنی پزشکای قدیم. الان کتاباشون که نگاه میکنید همینه، بر اساس این حالا حرفی هم که اینجا اومده بر اساس همون طب و بر اساس همون طبیعیات که این به خاطر اینه که اون مزاجش، یعنی آمیزه ای از اون چهار عنصر که در انسان هست، مزاج یعنی آمیزه، یعنی اون مخلوط چهار عنصر که در انسان هست چون الان یه تغییری کرده، اینا از آثارشه. پس تخیل این حرکت رو میکنه و مزاج هم او را به این حرکات میکشانه، لذا حرکت میکنه، لذا از این پهلو به اون پهلو، از اون پهلو به این پهلو. پس بنابراین فکر اینو نکرده که این کار چه نتیجه ای داره، به خاطر نتیجهش بره دنبالش تا شما بگی که کو پس نتیجه. اصلا مبدع فکری نداره تا شما غایت فکری ازش انتظار داشته باشید. در واقع اینا در این انسان در این کارهاش مثل اون فایل‌های طبیعی شده، در این که غایتش عبارت است از ما تنتهی الیه الحرکه، اونی که حرکت به او منتهی میشه، نه ما لعجله الحرکه، چون لعجلهی نداره از اول. چون انسان در این کارها تصور غایتی نکرده که بعدن ما انتظار داشته باشیم که اون غایت بر این فعل مترتب بشه، قبل از فعل تصورشو نکرده تا بعد از فعل وجود خارجیش بیاد، بلکه اون چه که هست عبارت است از تصور خود فعل. خود فعل رو تصور کرده، خود فعل هم انجام میده، و اگر یه وقتم خود فعل انجام نشد میشه همون باطل که اول جوابشو دادیم، که اگر این فعل به هدف نرسید، به هدف یعنی به آخر نرسید، به اون غایت یعنی ما ینتهی الیه الحرکه نرسید، این غیر از این است که غایت نداشته، این فعل داشته میرفته به طرف اون غایت، حالا یه وقت مانع پیش میاد و به اون غایت نمیرسه. فصل 8، فی اثبات الغایه فی ما یعد لعبا او جزافا او باطلا و الحرکات طبیعیه و غیر ذلک. این فصل درباره اثبات غایت است در آنچه که شمرده می شود بازی، چه بازی، همه اون فعل های سگانه ای که از خارج گفتیم، همه رو میگن لعب، حالا خودشون هم میان تطبیق میکنن، یا جزاف. جزاف به اون فعلی میگن که حالا میاد، فعلی که مبدأش فقط تصور فعله، هیچ دیگه همراهش نیست، مثل کار بچه. باطل، باطل اون فعلی است که غایتی داشته ولی به غایتش نرسیده، وسط یه مانعی بهش خورده. در اثبات غایت در این طور چیزا و در اثبات غایت در حرکات طبیعی. حرکات طبیعی رو اشکال کردن که گفتن اینا غایت ندارن، در این فصل میخوایم اثبات بکنیم که اونها هم غایت دارن و غیر ذلک. ربما یزن، یعنی در اثبات غایت در غیر اینها، در چیزهای دیگه ای که باز اشکال شده اونا رو هم جواب میدید. ربما یزن ان الفوائل الطبیعیه لا غایت لها فی افعالها. حاصل این فصل بس این شد، سه تا اشکال در واقع هست، یه اشکال در فاعل های طبیعی، یه اشکال در فعل های باطل که غایت داشتن و بهشون نرسیدن، یه اشکال هم در مثل این کارهایی که از اول غایتی نداشته، مثل کار بچه، لعب، بازی، جزاف، در اون کارهایی که مریض میکنه، میغلطه، یا مثل با ریش بازی کردن، همه اونا یه جواب داره. فایل های طبیعی اول جوابش داده میشه، اون باطل آخر فصل جوابش داده میشه، و اونایی که همش یه جواب داره وسط فصله. روم مایوزن برخلاف اون چی که در تیتر آمده که اول آخر حرکات طبیعی رو آوردن، در خود فصل اول حرکات طبیعی رو جواب میدن. روم مایوزن ان الفوائل الطبیعی لا غایت لها فی افعالها. چه بسا اینطور گمان میشود که فاعلهای طبیعی را غایتی نیست برای اونها در افعالشون. فاعل طبیعی گفتن خب هدفی نداره، چرا؟ چون علم نداره. ظنن ان الغایت یجب ان تکون معلومتن، از باب اینکه گمان کرده است، اون کسی که اون گمان اولو کرده که گفته فاعل طبیعی غایت نداره، این گمانو چرا کرده؟ به خاطر این گمان غلط، چون گمان کرده است که غایت لازم است که معلوم باشد، مراد باشد برای فاعل، و معلومه که فاعل طبیعی نه علم داره و نه اراده، پس بنابراین فاعل طبیعی غایت ندارد. یعنی پس مستشکل با یه صغرا و کبرا حل کرده اشکال خودشو، حل کرده اشکال خودشو، پاورجا کرده، تثبیت کرده، میگه غایت باید معلوم و مراد باشد، فاعل طبیعی نه علم دارد نه اراده، پس بنابراین فاعل طبیعی غایت ندارد. این حرف مستشکل. پس ربع ما یوزن که فاعل‌های طبیعی غایتی ندارن، دلیلشون هم اینه که گمان کردن که غایت لازم است که معلوم و مراد باشه برای فاعل. لکن نکه عرفت که غایت همواره اینطوری نیست. در فصل قبل گفتیم که ان الغایه اعم من ذلک، غایت یعنی اون کمال آخری که شی به اون میرسه. اگر ذی شعور باشه اون غایت رو در نظر میگیره و او را اراده میکنه، ولی اگه ذی شعور نباشه نه در نظر میگیره و نه اون رو اراده میکنه، نه علم داره بهش و نه اراده. لکن نکه عرفت که غایت اعم است از این، غایت هو الکمال الاخیر الذی ینتهی الیه الفعل، و ان عرفت که ان للفوائل الطبیعیه غایتا فی افعالها. شما اینو شناختی که فاعل های طبیعی غایت دارن، برای فاعل های طبیعی غایتی هست در کارهاشون، غایتشون هی ما ینتهی الیه حرکاتها، غایتش همون چیزی است که ختم می شود به اون چیز حرکاتشون، حرکاتشون به اونجا که ختم میشه اون آخرش همون غایتشه. غایت فاعل طبیعی رو نباید انتظار داشت که مثل فاعل شاعر و مرید باشه. پس بنابراین جوابش از قبل روشن بود که غایتی که فیلسوف میگه به معنای هدف نیست، به معنای اون کمال اخیری است که شی به اون میرسه. این در فاعل‌های عالم همون هدف است و در فاعل‌های غیر عالم اون آخر کاره، ما ینتهی الیه الفعل، دیگه بر او اطلاق هدف نمیشه. و ربما یوزن اشکال دوم، که تو این اشکال دوم خیلی چیزها مورد اشکال واقع میشه. ربما یوزن ان کثیرا من الافعال الاختیاریه لا غایت لها، چه بسا گمان میشود که خیلی از کارهای اختیاری هست که غایت نیست براشون. کم ملاعب سبیان به حرکات لا غایت لهم فیها، مثل بازی های سبیان با یک حرکاتی که غایتی نیست برای سبیان در اون حرکات. این بازی هایی که انجام میدن، یه حرکاتی رو انجام میدن، غایتی ندارن، هدفی از اینها در نظر نگرفته بچه. یه وقت یه انسان بزرگی به عنوان ورزش و برای نیرومند شدن بدنش، خب اون غایت داره، ولی بچه که همینطور میفته تو کوچه و دنبال اینه و خودشو خسته میکنه میاد تو خونه، این نتیجه ای از این کارش در نظر نگرفته. رب بله، این نتیجه نیست که فکری باشه، عقلایی باشه، یعنی نشسته باشه صغرا و کبرا، بله همه اینها که ما ینتهی الیه الفعل هست، یه نتیجه خواه ناخواه برش مترتب میشه، یعنی اون سرگرمی ارضا کنه یه چیزیست که خیلی کلیه، این میخواد یه جوری سرش گرم باشه، با این سرگرمی همین خود این کاره، هدفی از خود این کار نداره که حالا من این کار رو انجام میدم برای اینکه این کار چیه منو ارضا میکنه؟ هم بیکاری منو ارضا میکنه، یعنی منو سرگرم میکنه، یعنی خود این کار میخوام انجام بشه، یعنی این فاعل های طبیعی که کار رو انجام میدم برای اینکه خود کار انجام بشه و از کار هدف دیگری ندارند، این بچه هم اینان همونطوره، ارضا هم باز بازگشتش به همین. ربما یوزن که خیلی از افعال اختیاری غایتی نیست برای اون افعال اختیاری، مثل ملاعب سبیان به یه حرکاتی که لا غایت لهم فیها، و کلعب باللحیه، مثل این بازی با ریش که علما داره، اون که ریش نداره که خیالش راحت، و که تنفس، و مثل تنفس، این نفس رو که من تند میکشم یا آهسته میکشم از این برای چه نفعی میخوام ببرم، چه نتیجه‌ای رو در نظر گرفتم، یا کنتقال المریض نائم من جانب الى جانب، مریضی که خوابیده از یه پهلو به پهلوی دیگر میگرده، خب این غایتش چیه؟ غایت نداره. و مثل وقوف المتحرک الى غایت ان غایته، این اشکال سوم، این یه چیز دیگه، یه جوابش هم یه نوع دیگه است، اینم اینجا یه دفعه آوردن ولی در مقام جواب اون از این جدا میشه، این همون باطله، که وقوف المتحرک الى غایتن، و یه مثالش هم مثل متوقف شدن اون کسی که حرکت می کند به سوی غایتی، متوقف شدن او ان غایته، اون ان غایته متعلق است به وقوف، اینی که داره حرکت میکنه به سوی یک هدفی وقتی می ایستد از اون هدف، یعنی نمیرسه به اون هدف، به عروض مانعه، خب اینم غایت نداره. به عروض مانعه یمنعه از رسیدن به اون غایت الی غیر ذلک من الامثال. ولحق اینه که شیئن من هذه الافاعیل لا یخلو عن غایه، هیچ یک از این افاعیل خالی از غایت نیستن، همه غایت دارن. اون قسم آخری غایت داره و بهش نمیرسه. این یه حسابی دو تا رو به هم نباید خلق کرد، یه وقت شی غایت نداره، یه وقت غایت داره و بهش نمیرسه. ما نگفتیم که هر فاعلی باید به غایتش برسه، پس آخری رو که آخر جواب میدیم که غایت داره، اونایی دیگه هم غایت داره. به خاطر اینکه درست غایت عقلایی و فکری و سنجیده نداره، ولی غایت به معنای ماینتهی الیه الفعل داره، چون مبدأش همونه، بیش از این نیست. او تصور فعل کرده، نه از فعل هدفی را در نظر گرفته باشه. تا شما بگید که خب پس کو اون هدف، هدفی در نظر نگرفته. یعنی انسان در این کارها مثل فاعل‌های طبیعی میمونه. حالا توضیح و زاله، توضیح این مسئله این است که فرقش با فاعل‌های طبیعی اینه که این علم داره، اون علم نداره. ولی به هر حال در این که از این کار فقط خود کار منظوره و ختم این کار منظوره و نه هدفی از این کار، مثل فایل های طبیعی. حالا توضیح و زاله اینه که انف الافعال الارادیه مبدأ قریبا للفعل. توضیح مسئله اینه که در کارهای ارادی انسان یه مبدأ نزدیکی است برای فعل، علت نزدیکی است برای فعل، که هو القوه العامله المنبسطه في العضلات، که خود دست نیست، اون نیروی کارگری که پخش است در ماهیچه ها، اون نیروه که نیرو مال نفسه، اون نفسه که یکی از نیروها و یکی از ابعادش اونجاییست که تو دست حضور داره، تو پا حضور داره. این نیروی عامله نفسه. نفس انسانی دو نیروی متمایز از هم داره، نیروی عامله و نیروی عالمه، بعد علمی و بعد عملی. بعد علمیش مراتبی داره از احساس و تخیل و توهم و تعقل و علم حضوری که از همه اینا خارجه، و بعد عملیش عبارت است از این کارهایی که با این بدن انجام میده. توضیح این مسئله اینه که در کارهای ارادی انسان یک علت غریبی برای کار هست، مبدأ غریب یعنی اون که کار ازش سر میزنه، مبدأ هست یعنی علت، علت غریبی هست برای کار، که این علت غریب همون قوه است که قوه کارگر نفس که منبسط است در این ماهیچه ها. و مبدأ متوسطن در کارهای ارادی یکی خود این قوه است که حرکت رو انجام میده، و خود این قوه معلول یک چیز دیگر است. و مبدأ متوسطاً در کارهای ارادی یه مبدأ و علت متوسطی هست قبله، قبل از اون مبدأ غریب، و معنای متوسط اینه که اون جلوتره، چون علت غریب اونیست که آخرین علته که معلول به توسط او مستقیماً محقق میشه، ولی اونی که جلوتر بود اون میشه متوسط یا بعید. و هو شوق، اون مبدأ متوسطی که قبل از اون مبدأ غریب است، عبارت است از اشتیاق، اشتیاقی که المستتبع للاراده، که دنبال خود می آورد اراده را، چون من اشتیاق دارم اراده می کنم، تا اشتیاق به کاری نداشته باشم اراده نمی کنم، دنبال خود می آورد اراده را و اجماع را. اجماع یعنی همون عزم، اجماعی که در معالم داشت دو تا معنا داره، اول عزم و دوم اتفاق در معانی لغویش. البته این اجماع به معنای همون آهنگ کار کردن، یعنی همون اراده، یعنی تصمیم. عطف تفسیر اجماع با اراده دوتا نیست. یه مبدأ متوسطی است قبل از اون مبدأ غریب، که اون عبارت است از شوق که دنبال خود می آورد اراده و تصمیم را، نه مبدأ متوسط. و مبدأ بعیدن، این مبدأ من عطف بر اون مبدأنه، یعنی انف الافعال الاراده یه مبدأ بعیدی هم هست که قبل از اون مبدأ متوسطه و معنای بعید بودن اینه، و هو تصور الفعل علی وجه جزئی. و اون مبدأ قبلی که مبدع بعید است عبارت است از این که فعل تصور کردن، نه فعل کلی رو تصور کردن. کلی تحصیل علم و تصور کردن باید ختم بشه به تحصیل علم جزئی که من شخص مثلا مختار میخوام انجام بدم تا مرا وادار به کار بکنه، و الا کلیش تا رو خود من تطبیق نشه و جزئی نشه من وادار به کار نمیکنه. پس تصور الفعل علی وجه جزئی هست، کلیشو خیلی ها تصور میکنن، ولی تا جزئی نشه و فعل خاص نشه، کلی رفتن به نونوایی باعث نمیشه که من اشتیاق پیدا کنم. تصور رفتن خودم به نونوایی باعث میشه که من اراده این رفتن خودم رو میکنم و دنبالشم پاهام را میفته. بلا کلی رو تصور کردن نتیجه نمیده که پس من باید حرکت بکنم. کلی اگرم خوبه پس باید یک نفر حرکت بکنه. عقل نمیگه که کلی رو که تصور کردی پس تو حرکت بکن. کلی خوبه، این خوب باید حاصل بشه. خب چرا من این کلی بخواد حاصل بشه منحصر نیست حصولش به من؟ تازه این منحصرم بود باز باید اون صغرا و کبرا که این کلی باید حاصل بشه و منحصر از حصولش به من، پس من باید تحصیلش کنم. یعنی پس باید اون تحصیل رو باز بیاره جزئیش کنه. تا جزئی نشده کلی هست، طرف دنبال کار نمیره. پس اون تصور مبدع قبلی، اون تصور الفعل است علاوه چند جزئی، که این تصور الفعل رو به ما قارنت تصدیق به ان الفعل خیرون للفاعل. چه بسا مقارنه با اینم هست، یعنی گاهی هم مقارن نیست. گاهی همون تصور الفعل انسان رو وادار میکنه به کار مثل بچه، گاهی نه همراهش این تصدیقم هست. این مبدع علمی چه تصورش باشه چه تصور با تصدیقش باشه همش مبدع علمیه، برای اینکه تصورم علمه، تصور و تصدیقم علمه، لذا همه اینا رو باید در این مبدع بیان بکنن. مبدع قبلی که علم است، این عبارت است از تصور الفعل علی وجه جزئی که لاینفک. اینو حتما میخواییم وقت در بعضی از جاها، اونجایی که غایت غایت فکری باشه، غایت عقلایی باشه، مقارنه با این تصدیق هم هست. ربما قارنت تصدیق به ان الفعل خیر للفاعل. ولی کل من هذه المباد الثلاثه غایه، برای هر یک از این مبادی سگانه غایتی هست. همه اینا غایت دارن. قوه عامله غایتش همینه که کارو انجام بده ختم میشه. اون قوه شوقیه تا شوقش به چی باشه؟ اگه شوقش به خود کاره، خب غایتش میشه همون غایت قوه عامله. اگه شوقش به خود کار نیست، به نتیجه ایست که بر این کار مترتبه، اون وقت غایتش میشه غایت دیگر. و مبدع تصور علمی هم همینطوره. اگر تصور خود کارو کرده، غایتش میشه همون غایت قوه عامله، یعنی میکنم کار انجام بشه و بس. اگر نه تصدیقم کرده به این که این کار یه نتیجه‌ای داره، پس اون نتیجه ها رو میخواد، پس غایتش میشه اون نتیجه، غایتش میشه اون هدفه. لذا میگه و ربما تطابقت اکثر من واحد منها فی الغایه، چه بسا هست که تطابق دارن بیش از یکی از اینها در غایت، دو تاشون سه تاشون غایتشون یکیه. چه بسا هست که تطابق می کنند این مبادی سگانه بیشتر از یکیشون، یعنی دوتاشون سه‌تاشون تطابق می کنند در غایت، یعنی غایتشون یکیه. غایت این مطابق است با همون غایت اون، و غایت در اونجایی که سه‌تاش باشه، غایت اولی و دومی و سومی همه یک چیزه. غایت اولی و دومی مطابق است با غایت سومی. و ربما لم یتطابق، گاهی هم هست که مطابق نیست، مثل اونجایی که فکری باشه، یا شوق من به خود کار نیست، به نتیجه ایست که بر کار مترتبه. خب معلومه غایت قوه عامله خود این کاره، غایت قوه شوقیه اون نتیجه است. یا اونجایی که مبدأ فکری من دارم، مبدأ فکری منو وادار کرده که این کار رو انجام بدم برای اون نتیجه، پس بنابراین غایت مبدأ علمی من اون نتیجه است، با حال اینکه غایت قوه عامله من همواره خود کاره. همواره در قوه عامله هدف اینه که اون کار انجام بده، چون این قوه عامله در این کارش مثل فاعل های طبیعیه. قوه عامله دیگه هدف نداره، من هدف دارم. من اون نفس است که همه این قوا مال اوست، ولی خود قوه دیگه هدفی نداره. برای هر یک از این مبادی سگانه قایتی است که چه بسا تطابق میکنن بیش از یکی از این مبادی در قایت دو تاشون سه تاشون یکیه و گاهی هم مطابق نیست. حالا فإذا کان المبدأ الاول و هو العلم فکریان، اگر اون مبدأ اول ما که علم است فکری بود، یعنی صغرا و کبرایی بود، نشستم اونجا صغرا و کبرا چیندم که این کار کمال انسانی و انسان باید دنبال کمال انسانیش بره پس من باید برم، کان للفعل الارادی غایتون فکری، خب برای این فعل ارادی یه هدف فکری خواهد بود، همونی که اول در نظر گرفتی در آخر بهش میرسی، که اینجا اونجایی نیست که مستشکل اشکال میکنه، این همون نوع کارهای انسان است که اول تصور میکنه، تصدیق به فایدهش هم میکنه و بعد شوق بهش پیدا میکنه، بعدم دست و پاش حرکت میکنه به طرف اون کار، کارو انجام میده برای اینکه اون فایده برش مترتب بشه، اون فایده مقصوده. پس اگر مبدأ اول که علم است فکری بود، صغرا و کبرا نشست چید، عقلایی حرکت کرد، خب برای این فعل ارادی غایت فکری هست. اما و اذا کان تخیلا من غیر فکر، اما اگر صرف تخیل اون کاره، اون کارم که به خیالش زد حرکت میکنه، همین که تصورشو کرد تو خیالش ترسیم شد حرکت میکنه، من غیر فکرین، دیگه نشسته فکر بکنه که این کار چه فایده ای داره، اون فایده فایده انسانی است یا فایده حیوانی، من دنبال کمال انسانی هم الان یا دنبال چه کمالی هستم، اینا رو اصلا فکراش نکرد. اگر تخیل فقط هست بدون فکر، ربما کان تخیلا فقط، فکر در کار نیست، تخیل که هست گاهی تخیل تنهاست، ثم تعلق به شوق، گاهی تخیل فقط هست و بعدم تعلق میگیرد به اون کاری که تخیل کرده شوق، بعدم ثم حرکت العاملت و نحوه العضلات، بعدم حرکت میدهد اون قوه عامله به طرف اون کار ماهیچه ها را، و یسمى الفعل عند اذن جزافا، به این فعل میگن فعل گزاف، این کار گزافه است، یعنی پوچه، یعنی نتیجه نداره، توش خوابیده نتیجه نداره، اما برای اینکه مبدعی نداره، نتیجه به معنای هدف نداره، ولو اینکه غایت به معنای فلسفی به معنای دومش داره، یعنی یه ماینتهی الیه الفعلی داره. حالا اینا رو همه رو خودشون میگن، مثل اونجایی که ربما تصور از سبی حرکتا من الحرکات فیشتاق و الیها بعدم فیعتی الیها، اول تصور میکنه مبدأ علمی، بعد شوق است که مبدأ دومه، بعدم یعتی به ها که قوه عامله حرکت میکنه، و من تحت الیه الحرکه، اونی که حرکت به او ختم شده همین خستگیه، همین سرگرمیه، هین ازن در این هنگام قایتون للمبادی کلها، این قایت همه مبادیه، چون مبدأ فکری نداشت، اشتیاق به یک نتیجه‌ای که بر این بار بشه نداشت، اشتیاقش به خود همین کار بود، تصور خود همین کار رو کرده بوده، قوه عاملش هم به طرف همین رفته، پس اونچه که حرکت به او منتهی میشه غایت است برای همه مبادی، هم مبدأ شوقی، هم مبدأ عالمه و هم مبدأ عامله. و ربما کان تخیلن، فکر نیست، همه اینا درش هیچ کدوم فکر نیست، اما تخیل، یه وقت تخیل تنهاست، چه بسا هم هست در قسم دوم، تخیلن مع خلق و آداب، با خوب عادت، عادت کرده، کل عوث باللحیه، مثل اینکه بازی میکنه با ریشش، همون تصورشو میکنه و عادت هم وادارش میکنه به اینکه کار انجام بده، تصور و عادت رو هم رفته باعث انجام کاره، اون مبدأ اول تخیل تنها نیست، تخیل هست و عادت، ممکنه اولش تخیل تنها بوده ولی الان جوری شده که از بس که این کارو کرده تخیل هست و عادت روی هم رفته، تخیل و عادت مبدأ اولشه، بعدم اشتیاق و بعدم حرکت دست به طرف ریش، خب اینجا هم باز غایت فکری نیست، چون مبدأ فکری نیست، خودشون میگن و یسمى عادتن، به این کارا میگن کار عادی، اسم این عادت، چه این که قسم اول اسمش جزاف بود، این همون غیر زالکه، گفت غیر زالک مثل عادت، اونجا اسم عادت رو نیورده بود ولی اینجا عادت رو هم جوابشو داده. و ربما کان تخیلا مع طبیعه، گاهی هست تخیل هست با طبیعت، یعنی تخیل هست طبعش هم به طرف این کار او را میکشه. مثل تنفس که انسان میکنه، هم طبیعت انسان او را وادارش میکنه، این ساختمان ساختمانیست که وادارش میکنه به تنفس، هم تخیل کرده، فقط هم تخیله، نتیجه ای را که برش باره توجه نکرده. او تخیلن مع مزاج، یا تخیل است با مزاج، یعنی با آمیزه شدن اون اخلاط که الان اون آمیزه به هم خورده، اون آمیزه به هم خورده. آمیزه اگر متعادل باشه انسان راحت میخوابه، ولی آمیزه وقتی چیز میشه میگه انسان مریض میشه و اون مرض باعث میشه که راحت نمیخوابه، از این پهلو به اون پهلو، که حرکات المریض مثل حرکات مریض که تخیل هست با اون مزاج مریض، مزاج نامتعادل. و یسما هر دوی اینها، اونجایی که تخیل با طبیعت یا تخیل با مزاج مبدأ بشه برای کار، به هر دو اینا میگن قصد ضروری. باز اینم از اون غیر زاله که چون قصد ضروری رو تر تیتر نیاورده بودن. و فی کل من هذه الافعال لمبادیها غایاتها، در هر یک از این کارا، چه اون کاری که عادی باشه، چه اون کاری که تخیل با طبیعت یا تخیل با مزاج باعثش شده باشه، برای مبادی این کارها غایات کارها هست. یعنی هر مبدعی که بوده غایتی هم داره. وقت تطابقت، و به تحقیق تطابق پیدا کرده اند این غایات، در این که همهشون همون ماتنتهی الیه الحرکت هست، فی انها منتهت الیه الحرکت، در این که این غایات در اینجاها همون چیزیست که حرکت به او ختم میشه. خب بگو مستشکل که اشکال میکرد غایت به این معنا رو که نمیگفت، او غایت به معنای غایت عقلایی، یه نتیجه عقلایی که انسان اندیشیده باشه نداره. میگه و اما الغایت الفکریه، انتظارشو نداشته باش، فلیس لها مبدأ فکری حتی تکون له غایتو، اما غایت فکری اگه میخوایی نیست برای این افعال مبدأ فکری تا باشد برای اون مبدأ غایتش، یا همچین مبدأی نداشتی تا دنبال غایتش بگردی. پس جواب همه اینها اینه که این کارها در انجامش مثل کارهای طبیعی میمونه، همونطور که کارهای طبیعی غایتش هم ماتنتهی الیه الحرکته، اینجا هم انسان در کارهاش غایت به معنای هدف، به معنای مال اجله الحرکه نداره، پس میشه مثل فایل های طبیعی، غایتش همون ما تنتهی الیه الحرکت است. و کل مبدأ، اینم جواب اون باطل است. این گفتیم سه بخش پیدا میکنه، بخش اول جواب فایل های طبیعی بود، بخش دوم جواب این طور کارها بود، بخش سوم اونایی است که غایتی بوده و من بهش نرسیدم، این بخش سوم. و کل مبدأ من هذه المبادی، هر مبدعی از این موادی، این مبدع از موادی، یعنی مبدع علمی چه فکریش باشه چه غیر فکری، مبدع شوقی که دنبالش اراده است، مبدع قوه عامله که دنبالش کار انجام میشه، همه اینها اذا لم یوجد غایته، وقتی غایتش محقق نشد، عامله اومد بره دنبال کار، یه سپر اومد جلو دستش، یه چوب گرفتن جلو دستش، نتونست کارشو انجام بده، همین خود عامله مانع اومد جلوشو کار انجام نداد، اون اشتیاق داشت به دوستش برسه ولی دوست بلند شد و رفت قهر کرد، اونجا تصور کرده بود کار رو ولی تصور کار همبازی گیرش نیومد، اومد بیرون یه صدا بچه ها میاد، خیال کرد دارن بازی میکنن، بعد ما دید نه بابا اینا دارن ره گذرن، رد شد، اقدام کرد به کار ولی به نتیجه نرسید، اذا لم یوجد غایته، یا اونجایی که غایت فکری باشه، اونجا هم هستا، من نشستم اندیشیدم یه غایت عقلایی، چون مبدأ علمی ما اهم بود از این که فکری باشه یا فکری نباشه، پس فکری باشد هم شامل میشه، هر یک از این موادی وقتی غایتش پیدا نشد، یکیش هم اونجاییست که مبدأ فکری من داشتم، نشستم حسابشو کردم دو تا چهار تا، فلولا نفرم این کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، ولی افکار شیطانی که روزی تو از کجا تأمین میکنی اومد. خب باز خدا رحمت کنه کافر رو، میگفت که یه طلبه وقتی یه کس این ازش پرسید دی به این چی جواب بده، گفت که یه یهودی زامن شده، آقا یهودی زامن شده، روزی یه تومن به من بده من برم تحصیل بکنم. یارو گفت حالا درست شد، حالا کارت عقلایی شد، بهش گفت بیچاره، اون وقتی من میگم یهودی زامن شده تو میگی حالا درست شد، ولی اگه میگفتم خدا زامن شده میگفت این حرفا رو بذار کنار. و کل مبدا من هذه المبادی اذا لم یوجد غایته لانقطاع الفعل دون البلوغ الى الغایه به عروض مانع من الموانع سمی الفعل بالنسبه الیه باطلا. هر مبدعی از این مبادی سگانه‌ای که گفتیم با توجه به اینکه مبدا اولش خودش دو قسم بود، اذا لم یوجد غایته، وقتی غایتش در خارج محقق نشد، لنقطاع الفعل دون البلوغ الى الغایه، برای اینکه بریده شد فعل در کنار رسیدن به غایت، یعنی پیش از رسیدن به غایت، هر یک از این مبادی اذا لم یوجد غایته، برای اینکه بریده شد فعل در پیش رسیدن به غایت، یعنی قبل از رسیدن به غایت، قبل از اینکه برسد به غایت فعل بریده شد، به عروض مانع من الموانع، به اینکه مانعی از موانع آمد جلوی قوه عامله رو گرفت و یا و قهرن جلوی اونای دیگر هم گرفت، سمی الفعل به نسبت الیه باطلا، شمرده نامیده می شود فعل نسبت به اون غایتی که من در نظر گرفته بودم باطل. میگن این فعل باطل شد، یعنی به اون هدف نرسید. ولی خب جوابش هم اینه که وانقطاع الفعل به سبب مانع یحول بینه و بین الوصول الی الغایه غیر کون الفاعل لا غایه له فی فعله، برید و شدن فعل به سبب یک مانعی که میاد حائل میشه بین فعل و بین رسیدن این فعل به غایه، یعنی میاد نمیذاره این فعل به اون هدفش برسه، بین فعل و غایتش فاصله میشه، بریده شدن فعل به سبب مانعی که حائل می شود بین فعل و بین هدفش، بین رسیدن به غایت، این غیر از این است که کون الفاعل لا غایت له فی فعله، غیر از این است که فاعل غایتی نباشد برایش در فعلش، غایت داشت و مانع آمد جلوشو گرفت. یعنی ما که گفتیم هر فاعلی غایت داره، نگفتیم هر فاعلی هم به غایتش میرسه. در همون جا گفتیم که خیلی از فاعل‌ها در این عالم به خاطر تزاحم به غایتشون نمیرسن. و السلام علیکم و رحمت الله.